برسونم به چی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند فرمودن که مطلق مطلقه، اما تمسک به اطلاق یا باید قرینه ای باشه بر این شمول و سریان، یا قرینه حالیه باشن، و یا مقدمات حکمت. وقتی گفت اعتق رقبتن یعنی مطالبه کرده یک ماهیت مبهمه را. حالا اگر شما خواستید تمسک به این اطلاق بکنی، این ماهیت مبهمه است، قابل تمسک نیست. این سریان و شمول و اطلاقش رو یا با قرائن حالیه و مقالیه یا مقدمات حکمت باید تشخیص اون وقت وقتی تشخیص دادی تمسک به اطلاق هم میکنی و دیگه مشکلی پیش نمی. بعد فرمودم که از این حرفی که من زدم برای شما معلوم شد که اگر جایی قرینه و مقدمات حکمت نبود، بلکه یکی از این چهار صورت بود: ظهور در متیقن، یا وجود قدر متیقن، یا اشتراک بین منصرف عن و منصرف الی، یعنی مطلق شما انصراف به یک بعض متیقنی پیدا بکن به نحو الاشتراک، یا به نحو نقل، یعنی این که شما مطلقتون منصرف بشه به این که منتقل شده از معنای علل اطلاقیش به بعض خاص. معلوم شد دیگه اینا در این چهار صورت تمسک به اطلاق نمیتونه. خیلی این تکه آخر حساسه. بنابراین وقتی فرمود ثم انه قد انقدح، بعد فرمود انه لا اطلاق له فیما کان له الانصراف، این رو دقت داشته باشید شما، که میخواد بگه آقا این که من گفتم مطلق مطلقه، اما تمسک به اطلاق یا با قرینه حالیت یا مقالیه یا مقدمات حکمت، این میخواد اینو بفهمونه به شما که اگر مطلقتون انصراف به بعض پیدا کرد، حالا انصرافش هم با یکی از چهار صورت ممکنه، خودش گفته دیگه، یا ظهور در بعض، یا قدر متیقن به بعض، یا اشتراک بین منصرف الی و منصرف عن، یا نقل از منصرف عن به منصرف الی. این چهار صورت انقدر که اینها دیگه تمسک به اطلاقش نمیتونید بکنید، ممکن نیست تمسک به اطلاق بکنید. پس تمسک به اطلاق در مطلق در جایی است که نه منصرف به بعض بشه به لحاظ ظهور، نه منصرف به بعض بشه به لحاظ قدر متیقن. گفته اکرم العلماء، اما شما میدونی اصلا کل پولی که این داده که شما ضیافت بدی به علماء برای 30-40 نفر خوبه. خب اگر همه علما رو بخواد بده که 500 نفرن، پس قدر متیقنش عالم به فقه و اصوله دیگه، شیمی و ریاضی و فیزیک و نجوم رو شامل نمیشه. بنابراین این مطلق شما که بود اعتق رقبتن و قبول کردیم همه که رقب مطلق است، اگر قرینه حالیه یا قرینه مقالیه یا مقدمات حکمت اطلاقش رو ثابت نکرد، این یا منصرف به بعض لظهور البعض یا منصرف به قدر متیقنه لعقد المتیقنه می، یا محکوم به اشتراک از منصرفون ام به منصرفون به الیه، یا قائل باید بشی به نقل از منصرفون ام که مطلق بوده به بعضی که منصرفون الیه. این حرف هم حرف درستیه، البته بیان سنگینیه که مرحوم آخوند داره، یعنی این رو خیلی راحت ما در اون تنقیح کفایهی که نوشتیم و جرأت نکردیم تا حالا چاپ کنیم، در اونجا کل این مطلب این مطالب رو تو 4 سطر آوردیم. گفتیم ان ثبت الاطلاق بالقرینه والحکمه فهو و الا فاخذ اما ظهور البعض ام المتیقنه او بعض الذی دل علیه الاشتراک او بعض الذی دل علیه نقل عن الاطلاق علیه. خلاص، یعنی این مصیبتی که تو این عبارت درست شده که واقعا اگر این بیان درست مطرح نشه واقعا طرف نمیتونه استنباط درستی رو از این مطالب. نکته ای که امروز مطرح میکنن مرحوم آخوند و علت این که من این تکه آخر رو باز تکرار کردم، برای اینکه به قول اون عالم بزرگ گفته بود روزای شنبه همه بیگانن، از استاد و شاگرد و همه، لازم بود اون تکه رو بگم به خاطر این لایقالی که اول بحث امروز. لایقال چی میگه؟ میگه شما فرمودید که مطلق سر جای خودش، اعتق رقبتن مطلق، اما تمسک به اطلاق نمیتونی بکنی مگر با وجود قرینه، حالا حالیه، مقالیه، حکمت، هر کدوم میخواد. و اگر نبود 4 صورت درست کردی که یا ظهور بعض یا قدر متیقن یا معنای اشتراکی در دلالت بر بعض یا معنای نقل. آیا در این 4 صورت مجاز شد یا نشد؟ یعنی چه مجاز شد؟ یعنی شما رقبه رو گفته بودین مطلقه. مطلق یعنی چه؟ یعنی تمام اونهایی که مملوکن. اعتق رقبتن یعنی همه مملوکا. خب شما اومدی بعضش رو گرفتی، گفتی منظور من رقبه مؤمنه یا قدر متیقنش رو گرفتی، گفتیم این که گفتیم که به عنوان کفاره اعتق رقبت هم، چون نمیدونیم آیا شامل کافر هم میشه یا نه، قدر متیقنش رقبه مومن. میگه خب این استعمال مطلق در بعض آیا مجاز هست یا نیست؟ تو که گفتی مجاز نیست، پس این صور در رفت راه هوا، اینکه تو وقتی میگی که لفظ مطلق مطلق است، بعد این یعنی چه که قدر متیقنه؟ یعنی چه که ظهور البعضه؟ پس استعمال لفظ مطلق در بعض، این استعمال در غیر موضوع لهه و میشه مجاز. تو چه قبول نداری جناب آخون مجاز رو؟ پس این چهار صورت دم رفت، تیپات شد را هوا. این اشکاله. مرحوم آخون میفرماد این ملازمه رو از کجا آوردی تو؟ که اگه مجاز نیست تقییدن نیست. اگه من قبول نکردم مجاز را، دلیل نمیشه که بگم رقبه رقبه مومنه نیست. من حرفم اینه آقا، لفظ مطلق مطلقه. برید هر جا میخواید داد بزنید، تو بازارچه خانم چه برید داد بزنید، بگی آقا رقبه چیه؟ میگن ماهیت مبهمه. آقا رجل چیه؟ ماهیت مبهمه یه رجولیه. آقا یکی، هزار تا، 500 تا، مبهم. رقبه چیه؟ مملوک. خب مملوک مؤمنش کافر مطلق. میگه این اشکال داره این حرفی که من قبلا زدم. حرف دوم من این بود که اگر مولا بعد اومد گفت اعتق رقبتن مؤمنه، این مجاز نیست. این مجاز نیست. یعنی چه مجاز نیست؟ مجاز نیست یعنی این که اونجا که گفته بودن رقبه، منظور رقبه مؤمنه بوده. این کداش مجازه؟ مجاز نیست. مرحوم آخون می فرماد که آقایان عزیز، لازمه تقیید مطلق قول به مجازیت نیست. تقیید بزنید مجازم نشده. آخرش یه فرق هم داره. مرحوم آخون میخواد بگید این حرفا رو من گفتم، اما حفظ تباطی یه مقدارش تحقق. چرا؟ برای اینکه رقبه رو شما گفتید معناش چیه؟ ماهیت مبهم یعنی مطلق مملوک. گفتی مطلق مملوک یا نه؟ گفتم. بعد وقتی تغییر میشه آیا بازم مطلق مملوکه یا مملوک محل ایمان؟ وجود این استعمال لفظ در غیر موضوع خود مدازه هفتم که اینا رو گفتم، اما حضرت عباسی این استدلال درستی نیست. ملاحظه بکنید، لا یقال کیف یکون ذلک وقد تقدم ان تقیید لا یوجب تجوز فی المطلق اصلا. اگه به من آخون کسی بگه آقا چطور باشد این گونه، این گونه، اشاره به این چهار قسمتی که بالا کرد، گفت مطلق مطلقه، باری چلا، مگر در جایی که یه وقت قرینه ای چیزی بیاد و اینو منصرفش بکنه به بعد لظهوره اول اخذ المتیقن اول الاشتراب اول. میگه گفته نشود که چطور ممکنه چون این کاری با حال اون که شما گذشت این مطلب که گفتی ان تقیید لا یوجب تجوز فی المطلق، گفتی تقیید موجب تجوز در مطلق اصلا نیست. و انه یقال، مرحوم آخون میگه این حرفا رو نزن که من میگم مضافا الی انه انما قیل لعدم استلزام له جواب میدیم. مضافاً به این مطلب جواب هم نگفته. جواب ان کثرت استعمال المقیده. این در کنار جواب یه جواب کوچولو دیگه هم داره. و انه یقال، میگیم مضافاً به این مطلب که این حرف رو زدیم که تقیید موجب تجوز نیست، این گفته شده این حرف به خاطر عدم استلزام تقیید تجوز را. یعنی لازم نیست اگر ما رقبه رو گفتیم ماهیت مبهمه و بعد گفتیم منظور ما این رقبه مؤمن است، این تغییر لازمش مجازگویی نیست. حالا این اشکال تو ذهن شما میاد که آخه جناب آخوند، تو که ماهیت مبهمه گفتی، بعد میای میگوی ماهیت مقید به ایمان، این مجاز نیست. میگه حالا سب کن، آخرش خودم هم این حرف رو میزنم، میگم فبهم. مضافاً به این که مستلزم نیست تقیید تجوز را، این لهو لام تقویته، مر معنا نباید بکنه، این اومده برای تقویت در عرب. مضافاً به این که مستلزم نیست لا عدم و امکانه، بابا این حرفی که ما زدیم گفتیم تقیید موجب تجوز نیست، نه این که امکان تغییر نباشد، لا عدم و امکانه. ما گفتیم تغییر مستلزم تجوز نیست، اما نگفتیم تغییر در کار نباشد. بس بنابراین وقتی که تغییر در کار اومد میشه ظهور در فرد، میشه قدر متیقن، میشه اشتراک، میشه نقص. فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الامكان، آقا استعمال مطلق در مقید وجود دارد و ممکن هست. خب حالا فإنه یقال انک، این ان نائب فاعل یقال، فإنه یقال یعنی جواب اصلی ما به لا یقال اینه که کثرت ارادت المقید لدا اطلاق المطلق ولو به دال آخر ربما تبلغ به مثابت توجب له مزیت هم مزیت انسن کما فی مجاز المشهور. میگه که جواب اصلی من به این لا یقال اینه که چقدر ما زیاد دیدیم الفاظ در غیر موضوعان در استعمال شد، اونقدر استعمال میشه که دیگه تصور مخاطب اینه که این معنا معنای واقعیه، معنای موضوعان لهه. اصلا در نقل اینطوری هست، اونقدر این لفظ را در غیر موضوعان له مجازن استعمال میکنن که دیگه تو عرض وقتی لفظا میگی فکر میکنه حقیقتا موضوع له همه معنای مجازی. میگه وقتی اینجور شد تو چطور میخوای تمسکی به اطلاق میکنی در جایی که قرینه حالیه و مقالیه و مقدمات هیچ مطلی؟ پس مطلق سر جای خودش بود، اما لکثرت استعمالهی فی غیر معناه دیگه مردم اصلا اخت شدن، همنشین شدن، معنوس شدن با این معنای مجازی، گویا که انه این معنا معنای حقیقی، پس مجازیتی در کار نیست. فقط هم که حضرت عباسی مجاز نیست اینجا، خب مجاز همینه دیگه، ولو قرائنش رو از دست بده وقتی که کثرت پیدا کرد استعمالش. بله شما قبلا وقتی که تو شهر اون پهلوان آمد گفتی رأیتو اسدن یرمی، یرمی رو آوردی که مردم بفهمن این اسد اون شیر درنده نیست، این پهلوانیه که کمانو که میگشه شیرش از تو شهر میره میخوره کله کوه. اما کم کم وقتی این زیاد استعمال شد دیگه یرمیرم برمیداری میگوی رأی تو اصلا، اصلا این آقای پهلوان تختی تو شهر و کشور میشه تنها پهلوان نامی، دیگه قرینه ها رو برمیداری. خب آیا این لازمش اینه که این معنا مجازی نیست؟ هم دیگه این معنا مجازیه، ولو به کثرت استعمال. فقط هم که هر چه گفتی درست، اما مجازیت این از بین نرفت. بعضی از علما و متقدمین و متأخرین این فقه هم رو اینجور معنا کردن و حق هم همینه، ولی خیلی ها اشتباه رفتن نفهمیدن. میگه که
مثلا خیلی مهمه که میاد سرای همین رقابه بعد مستقی این از اولش حقیقت قیمت داد.
ببینید میگه رقابه چند تا حرف داره مرحوم آخو، این چند تا رو باید خوب فهمید. مطلب اول میگه رقابه معناش چیه؟ ماهیت مبهمه مملوکیه. یکی، دوتا، دهتا، زن، مرد، مؤمن، کافر، ماهیت مبهم. درست شد؟ این حرف اول. حرف دوم این که آیا تمسک به این اطلاق میشه یا نه؟ میشه که؟ یعنی قرینه حالیه، مقالیه یا مقدمات حکمت بود تمسک به این اطلاق بکن. اگه شرط کردی که آیا ایمانم شرط هست یا نه، اگه این قرائن بود تو تمسک به اطلاق بکن، بگو شرط نیست. این حرف دو. حرف سوم مضمون آخون این بود که آقا این که گفتیم مطلق اونه، حالا اگر روز و روزگاری شارع اومد و یه حدیثی برای شما اومد که لا تعتق رقبتن کافره، آیا این مقید اون میشه یا نمیشه؟ بله میشه، معلوم میشه دیگه ماهیت مبهمه دیگه. یعنی من رقبه کافره نمیتونم آزاد کنم. میگه اگر هیچ قرینه ای نیاد، نه مقدمات حکمت نه قرآن، خب اگه هیچ نیامد تو تمسک به اطلاق نمیتونستی بکنی دیگه، یا ظهورش رو باید میگرفتی، یا قبل متیقنش رو میگرفتی، یا معنای مصطرفان علیهش رو میگرفتی، یا منقولان علیهش، و اینا هیچ کدوم مجاز نیست. چرا مجاز نیست؟ برای اینکه اونجا رقبه ماهیت مبهمه بود. ماهیت مبهمه یعنی این که این رقبه ممکنه مؤمنه باشه، ممکنه نباشه. وقتی ممکنه باشه یا نباشه پس اون معنا مجاز نشد. الان اون مبهم بود. مجاز میدونید کجاست؟ مجاز اونه که وقتی میگن اسد یعنی شیر درنده، شما بیایی برای پهلوان تختی بگی اسد، این میشه مجاز. اما اگر اسد رو گفتی هر چیزی که زورش زیاده، خب شیر زورش زیاده، پهلوان تختی هم زورش. ببینید مثال رو، این مثال رو دقت کنید. ماهیت مبهمه یعنی اسد. بله اسد چرا مجاز شد؟ برای اینکه معناش ماهیت مبهمه نبود. اسد یعنی شیر درنده. تو اومدی اینا برای رجل شد را آوردی، این شد مجاز. یعنی استعمال لفظ در غیر معنای موضوع آن لفظ. اما رقبه یا رجل برای ماهیت مبهمه بود. رجولیت، این رجولیت یمکن معل ایمان، یمکن به غیره. این رقبه مملوک بودن یمکن معل ایمان، یمکن به غیره. پس اگه یه روزی گفت که معل ایمان، این مجاز شد؟ نشد. فهم که بالاخره جان کلام، تو رقبه رو اون روز گفتی هیچ قیدی نداره. ببینید فهم اینه، تو اون روز گفتی که رقبه یعنی ماهیت مبهمه بدون قید. حالا که قید معل ایمان میاری شد معل قید، پس این اون نیست، پس این مدار. خیلی اینجا دقیق. حالا خوشبختانه اینجور جاها رو کمتر میاد، ولی واقعا اگر در امتحان شفاهی اینجا رو باز بکنن براتون و اینجور بگید، خود ممتحن شفاهی هم تازه میفهمه که درست قبلا نفهمیده بوده. یقال که ان کسرت، یک کسی، این خیلی حرفه، یک کسی اومده پیش من پریروز میگه من کفایه میگم. خب میشناخت. میشه من بشم ممتحن شفاهی؟ من برای چی؟ چون که درس داریم. میگه آخه میخوام بهتر بفهمم. عجب. پس یمکن که ممتحن شفاهی خودش درست فهمیده نباشه. ده تا طلب بیان اینجا رو براش بگن تا تازه خودش بفهمه. و مصیبت ها علل اسلام. یقال که کثرت اراده مقید وقتی که اطلاق می شود مطلق توسط متکلم کثرت دارد اراده مقید از این مطلق ولو به دال آخر. گفته اعتق رقبتن، بعد یه جا دیگه پیدا میکنی که گفته لا تعتق رقبتن کافر به دال آخر، یعنی در یک جای دیگری. این کثرت ربما تبلغ گاهی اونقدر زیاد میشه به شکلی که موجب میشود برای این کار یه مزیت اونسن، یعنی دیگه همه اصلا اسد که تو شهر میگید میگن پهلوان تختی کما فی المجازل مشهور او تعیینن و اختصاصاً بهی. اصلا دیگه میگن اسد معنا شیر درنده نیست بابا، اسد یعنی پهلوان تختی. شیر درنده چیه؟ اون که از غریزه بود قدرتش. پهلوان تختی از غریزه نبود، شیر برد بود، کار کرده بود تا شده بود. این کجا اون کجا؟ کما فی المنقول بالقلبه، مثل در جایی که یه لفظ از معنای اصلیش منقلب بشه به یک معنای دیگه، نقل بشه به یک معنای دیگه، بالقلبه بالمحاورات تو جامعه اینجور تلقی بشه. اگر اینجور شد مثلا من میگه دوچرخه بخر برا من، آقا دوچرخه بخر برا من، قلبش اینه که بابا دو تا چرخ باید داشته باشه. حالا اگه شما رفتی دو چرخه بخری برای بچه، یه دو تا تایر کوچیکم این طرف اون طرفش هست، نمیگم چهار چرخه ها، باز دو چرخه هست. این دو چرخه هست ولی دو تا چرخه هم این برای مورده که این زمین نخوره. فهم درست من آخون اینجور محکم با چسب و بسله و دو قلو و چسب و قصه و اینا اومدم اینا رو گفتم، اما حضرت عباسی رقبه که ماهیت مبهمیه بدون قید ایمان بود، الان میای میگوی رقبه با قید ایمان، این مجاز نیست؟ این مجاز استعمال لفظ در قید. آقا موضوع اون لحه رقبه چی بود؟ مبهمه، قید ایمان نداشت. الان داریم میگوی ایمان، پس استعمال لفظ در غیر موضوع آن لحظه شد. پس این استدلال محکمی
آقا استعمال ایمان نداشت میشه استدلال مطلقه که
اطلاق نداشت. اگر شما رقبه را گفتی اما در جامعه گفتن رقبه مؤمنه، پس هم که این مزاد آخرش. تنبیه هم و هو انهو یمکن ان یکون للمطلقه جهاتون عدیده کان واردن فی مقام البیان من جهت منها و فی مقام الاکمال او الاجمال من اخرى تی من جهت اخرى فلا بد فی حمله علی الاطلاق به نسبت الی جهت من کونهی به صدد البیان من تلک الجهه ولا یکفی کونهو به صددهی من جهت اخرى الا اذا کان بینهما ملازمتون عقلا او شرعا اواد. خب خیلی راحت تر از این میشد این حرفا رو بزن که الان میخوام بزنم. میدونید چی میخواد بگه؟ شنیدین این رو که میگن لو در نیستی یاد لبطلت
فقال.
آقا وقتی ما میگیم که یه چیزی مطلقه و یه چیزی مغیر، این جهات مختلف ممکنه داشته باشه. مثلا رجل میگید مطلقه، خب نسبت به چی مطلقه؟ نسبت به همون چیزی که مطلقه ممکنه بیان باشد، ممکنه بیان نه. شما گفتید مطلق رو اگر مقدمات حکمت بود تمسک به اطلاقش بکن. وقت مقدمات حکمت اون چی بود؟ یکیش این بود که مولا در مقام بیان باشد. حالا اگه یه مطلقی پیدا کردی که جهات متعدد داره، یکیش رو، یکی از جهات رو در مقام بیان هست، یکیش رو در مقام بیان نیست. آیا اونی که در مقام بیان نیست بر اثر مجاورت با اینی که در مقام بیان میشه اونم مطلق باشه؟ نه. من یه مثال براتون بزنم تا خوب اینجا بیفته. میگه که اگر کلب شکاری داشتی، رب برای شما شکار کرد، این حلال. اگه کلب شکاری نبود، از اون سگای بلگر ها حمله کردن و یک حیوان حلال گوشتی رو زخم کردن، شما خودت رسوند اون تا سگ ترسید فرار کرد، این شکارم مرد. حالا که نمارده بود شما زفت میکردی مشکل نداشت، بله؟ این تفلکی بچه آهوه مده بود آب بخوره، این سگای بلگر اومدن پریدن اینا زخم شدن، شما رفتیدی بالا سرش، این مرد. خب اینو نمیتونید استفاده کنید، حلال نیست. اما اگه این سگ سگ شکاری بود، یعنی کلب معلمه، و شما این رو فرستادش این بچه آهوه را شکار کنه، شکار کرد، این میشه حلال. خب بله؟ یعنی خودشه، بله، اون دیگه اون شرایطش. خب حالا وقتی میگی که سید کلب معلم حلاله، یعنی گوشتش حلاله، آیا معناش اینه که یعنی جا دندون سگه به این حیوانه هم پاکه؟ نه، چی نبوده؟ این اصلا در اینجا در مقام بیان شاره، این در مقام بیان حلیت و حرمت بود، اصلا تو بحث طهارت ها میداشت. اصلا میگه که خون پاک و مطهر امام معصوم رو رو زمین ریختن. وقت بعد اون یکی میاد میگه که آقا خون پاک و مطهر امام معصوم رو روی زمین، یعنی خون نجس نیست؟ خب چی کارت کنم این ثواب وقتی کفایه رو درست نکنی؟ یک امامه میذاری دو من ریشدم میذاری تا دم نافه، بعدم میای فتفا میدی. خب چی کار کنم که نفهمی؟ بعد میگید من در دهلیز نشستم فتوا دادم، غلط کردی که فتوا دادی، اصلا اونجا در مقام نجاست و طهارتی عظمت خون امام علیه السلام مطرح. باید خوب فهمید و فتوا داد، مگه میشه آدم نفهمیده فتوا بده؟ وقت فتوا یعنی چی؟ یعنی خدا اینو فرموده. وقت میشه همون اهل سنت، که قائل به استحسان و قیاسن چون سواد ندارن، راحت راحت هیچ رحمتی هم به خودشون نمیدن. هر جدید که این قشنگی میگه به دلیل استحسان اینه که من نیچه این حرفا رو باید فهمید، اینا رو باید واقعا کاربردی خون. خب کفایه یا نخوندی یا اگه خوندی کاربردی نخوندی. موقع فتوا هم تو هم شدی نیستی یکی از آحاد اهل سنت با استحسان و قیاس میکنه، فکرم میکنه تنقیح مناته. خب تنقیح منات با قیاس فرق میکنه، خب چون نخوندی خوب اینا رو. تنبیهون و خوره انهو یمکن ان یکون للمطلق جهات عدیده. آقا ممکنه برای مطلق جهات عدیده باشه. پاک و طهارت، پاک و مبارک یه وقت از نظر عظمته، حلال بر تو این صید شکار کلب معلمه، این بحث نجاست و طهارت نداره، که این بحث حلیت و حرمته. و الا جا دندونه این سگه رو باید بره آب کشی. نه، گفت آقا سید کلب معلمه لا اشکالتی. خب لا اشکالتی اطلاق داشت، اما فقط زهدی که در مقام بیان بود، در مقام بیان حلیت و حرمته. جهات عدیده‌ای باشه که کان واردن فی مقام بیان فی من جهت منها، که مولا و متکلم این کلام رو وارد کرد در مقام بیان، اما من جهت منها یه جهتش فقط بود حلیت و حرمت، و فی مقام الاهمال او الاجمال من اخرى، گفت خون پاک و مقدس و مبارک امام روی زمین ریخت، این در مقام بیان عظمت خون بود، اما از نظر نزاکت و طهارت فی مقام الاهمال و الاجمال. یعنی امروز شد میگه آقا فلان منبری فلان جا گفته که استفاده میشه که خونی که امام علیه السلام اگه دستشو برید ریخ رو جایی، این رو اصلا بخورید، هیچ اشکالی ندارد، خون رو بخورید، این پاک مثل آب زلال و گوارا. خب از کجا تو اینا رو استفاده کردی؟ بی سواد. حالا اونا یه بحثه دیگری، اون هم دلیل بر این نیست که الان این لباسو تطهیر بکن یا نکن، اون یه بحث دیگری. حالا دیگه، حالا شما اینا دلیل نمیتونه باشه. ما میگیم فی مقام الاهمال و الاجمال، ما میگیم استفاده طهارت نکن فی مقام الاهمال و الاجمال. اونجا که میگه خون پاک ریخته شد رو زمین، از نظر نجاست و طهارت فی مقام الاهمال و الاجمال. سرتو برداشت طهارت میکنی، سرتو میگی که جا دندون کلب معلمه پاکه، این فی مقام الاهمال و الاجمال. بله ما هم نمیگیم نجسه، بله هم نمیگم نجسه، من میگم چرا استفاده غلط میکنی. این که مقام فی مقام الاهمال و الاجماله، منم نمیگم نجسه، من میگم اصلا جای این استنباط نیست، اصلا مولا در مقام بیان این نیست. وقتی میگه خون پاک امام، از نظر عظمت داره میگه، اصلا موضوع بحثش نظافت و طهارت، این در مقام اهمال اجماله. شما از این نمیتونی استفاده کنی، اگه خواستی از جای دیگه باید استفاده بکنی، اینجا نمیتونی استفاده بکنی. فلابد در فی حملهی علال اطلاق، پس مطلق رو باید حمله بر اطلاق بکنید به نسبت به جهتی که من کونهی به صدد البیان من تلکل جهه بوده، اون جهتی که مولا در مقام بیان بوده، فقط به اطلاق همون میتونی تمسک کنی. اما راجع به این که پاک محل دندان کلب معلمه یا نه، این اصلا هیچ بیانی نداره، استنادم تو نمیتونی بکنی. ولا یکفی کونهو به صددهی من جهت اخرى، این که از جهت حلیت و حرمت در مقام بیان بوده، این دلیل نمیشه که از نظر نظافت و طهارت در مقام بیان بوده. اونجا اصلا هیچ ربطی به اون یکی ندارد. الا اذا کان بینهما ملازمت عقلا او شرعا او عادتا. مگر این که بیایی بگی که امام علیه السلام این روایت صحیحه و فرمودن که بدن ایمن شد، آخه آدم با چیز ندرش تو بدن کردنش که ایمن نمیشه از آتش. اگر این رو عقلا از ملازمات عقلی دونستی و روایتم صحیح بود و مطمئن شد، وقت میتونی استفاده بکنی و الا این استفاده را نمیتونی بکنی. و سلام الله علیه و آله. بله؟ این بود که شما مطلق تمسک به اطلاقش میشه فقط در اون جهتی که در مقام بیان بوده مولا. یعنی شما این گوشتی که کلب معلمه سید کرد حلال درستم هست، چون در مقام بیان حلیت و حرمت بود. اما آیا به این اطلاق تمسک بکنید بگه دیگه لازم نیست آب بکشید، این در مقام بیان نبوده و قابل تمسک نیست. صلی الله علیه.